أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بحثمون در رابطه با روش پاسخگویی به شبهات گفتیم، بحث اولمون در رابطه با یک سری مطالب عمومی است در رابطه با شبهه که نبی مکرم با انواع شبهات مواجه بود و به شبهات هم جواب میداد و بحث می کردن، مناظره می کردن، بعد از مناظره مباهله می کردن، یعنی برای اثبات حقانیت خودشون و حقانیت دین اسلام تمام تلاش ها را در حوزه فرهنگی انجام دادن و این امروز بار مسئولیت به عهده ما هست که روش هایی که نبی مکرم داشتند، ائمه علیهم السلام داشتند، اینها را بتوانیم در این عصری که شبهات از در و دیوار بر ضد مذهب تشیع اهل بیت علیهم السلام دارد میریزد، هر کسی به اندازه توان خودش باید قیام بکنه، قوموا لله متنا و فرادا، برای حوزه دفاع از حوزه تشیع و پاسخگویی به شبهات. چه بسا یک شبهه بیاد صدها و هزاران جوان شیعه را عقایدش رو متزلزل کنه و ای کاش به همین تزلزل اکتفا کنن. چه بسا تزلزل عقیده باعث می شود از عقیده صرف نظر کند و جذب بعضی از فرقه های انحرافی و فردا سر از تروریست یا فرماندهی تروریستی را مثل قضیه همون دسفول به عهده بگیرد. خب در اینجا قطعا کسانی که در این حوزه کوتاه آمدن فردای قیامت مسئول هستند. ما نباید تمام تفسیرها را به گردن شبه اندازها بگذاریم، رسانه‌های وهابی و معاند بگذاریم، افراد مخالف در فضای سایبری و مجازی بگذاریم. نه، ما هم به نوبه خودمون اگر کوتاه بیاییم و این باعث بشه این شبهات بیشتر منتشر بشه و جوانها در معرض این شبهات قرار بگیرند و سقوط کنند، این رو قطعاً بدانیم مسئولیم. همونطوری که اگر یک روز نماز نخوانیم نستجیر بالله خودمون رو باید ملامت کنیم، نمازمون قضا بره ناراحت بشیم عذاب بگیریم، در این حوض هم باید ما این چنین روحیه‌ای را پیدا کنیم. تا این روحیه در ما پیدا نشود، احساس مسئولیت، احساس وجوب، احساس تکلیف نکنیم، قطعا روحیه اون قیام برای این امر مهم و اساسی در ما ایجاد نمی شود. در رابطه با شبهاتی که مطرح هست، چه بر ضد ائمه علیهم السلام یا بر ضد خود شیعیان، اینها خب تنها ائمه علیهم السلام یا فرهنگ ائمه را که مورد هجمه قرار نمی دادن، کسانی که اطراف ائمه علیهم السلام هم بودند، اینها را هم اینها اینها چکار می کردن؟ مورد هجمه قرار می دادن. و لذا ما می‌بینیم در این قضیه تعدادی از افراد میان خدمت امام صادق سلام الله علیه، از برچسبهای نادرستی که به اینها می زدند گلایه می کنند و شکایت می کنند که میگه جلت فداک فا اینا قد نبزنا نبزن اکسرت له ظهورنا، آنچنان به ما حجمه می کنند و شبهه ایجاد می کنند، شخصیت ما را مورد حجمه قرار می دهند، کمر ما را می شکنند و ما تدله افعدتنا، قلبهای ما را اینها می شکنند و نابود می کنند. و استحلت له الولات دماءنا، با این حجمه هایی که علیه ما می کنند حکومت ها خون ما را حلال می دانند. بعد حضرت میگه فی حدیث رواه لهم فقهاهم، بعضی از فقهای اهل سنت یک مطالبی را نقل میکنند، حدیث هایی را از قول پیغمبر بر ضد ما نقل میکنند و اینها کمر ما را میشکنه و خون ما را هم هدر میکنه. فقال ابو عبدالله الرافضه، به شما بر چسب رافضه میزنند؟ از عرض کرد بله. قال الله والله ما هم سماکم ولکن الله سماکم، به این رافضه دشمنان شما همچه حرفی نزدن، بلکه الله شما را این صفت رافضه را داده. اما علمت ان یا ابا محمد ان 70 رجلا من بنی اسرائیل رفضوا فرعون و قومه، 70 نفر از بنی اسرائیل عمل کرد فرعون را رفض کردند و ترد کردند وقتی که زلالت فرعون و قوم فرعون برای اینها روشن شد. فلحقوا به موسی، اینا رفتن به سپاه حضرت موسی ملحق شدند. لما استبان لهم هداه، یا لما استبان لهم هدا فسمو فی عسکر موسا الرافضه، وقتی که هدایت برای اینها روشن شد در سپاه حضرت موسا به اینها گفتن رافضه، یعنی کسانی که قوم فرعون و فرعون را ترک کردن و رفض کردن. لأنهم رفضوا فرعون و کانوا اشد اهل ذالک الاذکر اذکر عبادتن و اشد هم حبن لموسا و هارون و ذریت اما، اینهایی که از قوم فرعون کنار آمده بودن و ترد شده بودن، اینها عابدترین افراد قوم حضرت موسی بودن و حضرت موسی و هارون و ذریهشون از همه از دیگر قوم بیشتر دوست داشتن. خدای عالم به حضرت موسی وحی کرد که این اسم را برای اینها شما ثبت کنید. این هم بله. فکانو اشد اهل ذالک الاذکر عبادتن و اشدهم حبند موسی و هارون و ذریتهما. فاوحی الله الی موسی ان اثبت لهم هذا الاسم فی التوراه، خدا گفت که اینها را در تورات به نام رافضه ثبت کن. خب در این زمینه ما برای شما عرض کنم ما خیلی روایات ما در این زمینه زیاد داریم که بر علیه شیعیان اینها برای شما عرض کنم آوردن. من بعضی از اینها را شیبانی عمر ابن ابی عاصم متوفای 287 از قول پیغمبر یا علی سیکون فی امتی قومون ینتحلون حب اهل البیت، در قوم من افرادی هستند که ادعای محبت شما را دارند. لهم نبزون یسمون الرافضه، اینها یک عیبی و مشکلی دارند که اینها را رافضه میگویند. قاتلوهم فانهم مشرکون، این رافضه را بکشید، روافض را، اینها مشرک هستند. بگه طبرانی هم آورده سندش هم صحیحه، یعنی اینا معمولا روایت که میخوان بسازن از قول راویانی رو میسازند که در جامعه مقبولیت دارن. یکی از ترفنده هایی که در احادیث جعلی ما داریم، معمولا سند را نمیان از یک افراد گمنام، ضعیف، مجهول قرار بدن، سلسله راوی ها را افراد و روات ثقه قرار میدهند. باز همینطور یقال لهم رافضه فاذا لقیتموهم فاقتلوهم فانهم مشركون. بعد حضرت سوال میکنن که علامت اینها چیه؟ اینها یکی از علامتشون یطعنون علی اصحابی و یشتمونهم، اصحاب من را تن میزنن و به اینها ناسزا میگوین. ببینید با میگه اسناد و ضعیف و رجاله و کلهم ثقات، فقط ابو زرعه آمده نسبت به محمد ابن سعد بگه منکر الحدیث. منکر الحدیث هم که آقایان میگن لیس کل منکر الحدیث ضعیفون. بله، حالا البانی هم چه تعبیری دارد؟ منکر الحدیث رو عیب نمیدانن آقایان، منکر الحدیث بودن عیب نیست، این عزیزان داشته باشن، منکر الحدیث بودن این طوری نیست که عیب باشد. این ما قبلا هم خدمت آقایان گفتیم بر این که ذهبی، این عزیزان داشته باشند در میزان الاعتدال جلد اول صفحه 259، گلتو ما کل من رول مناکیر یزعف، این طوری نیست که هر کس حدیث منکر نقل کند ما او را تضعیفش کنیم. بعد در لسان المیزان ابن حجر داره در جلد 3، فلو کان کل من روا شیئا منکرا استحق ان یذکر فی الضعفا لما سلم من المحدثین احد. اگر بنا باشد که ما هر کسی که روایت ضعیف نقل کرد او را طرد کنیم، یک نفر از محدثین ما سالم نمیماند، یعنی تمام محدثین ما حدیث منکر دارند، یعنی کلهم ملاقلی. بله، و ما هم آمدیم تعداد زیادی از افرادی که در صحیح بخاری روایت دارند و اینها منکر الحدیث هستند، 50-60 از اینها را ردیف کردیم، مثل خالد ابن مخلد برای شما عرض کنم، محمد ابن عبدالرحمن، ایوب سختیانی، بینید اینها را همه را ما ردیف کردیم که اینها همه منکر الحدیث هستند ولی در بخاری اینها روایت دارند. بله، بله، نه منکر الحدیث فرقی نمی کند، حدیثی است که مورد انکار قرار گرفته، یعنی این راوی روایتی نقل کرده است که منکره، میاد محمد ابن اسعد رو داره تضعیف میکنه، میگه محمد ابن اسعد این روایت منکر رو نقل کرده، راوی رو داره زیر سوال میبره دیگه، راوی رو زیر سوال میبره. بله، فرقی نمی کند چه راوی را به خاطر روایت منکر تضعیف کنن یا روایت را به خاطر منکر بودن زیر سوال ببرن، هیچ فرقی نمی کند. بله، اینها روایات متعددی دارن. ابشر یا علی انت و اصحابک فی الجنه الا ان ممن یزعمن یحبک قوم یرفضون الاسلام یلفظونه، اینها اسلام را ترک می کنند، فقط اسمی از اسلام را می دانند. یقال لهم الرافضه فاذا لقیتهم فجاهدهم فانهم مشركون. قلت یا رسول مل علامه؟ قال لا یشهدون جمعه ولا جماعه و یتعنون علی السلف. همون تعبیری که ابن تیمیه داره که شیعه ها نه نماز جمعه می خوانند نه نماز جماعت می خوانند، تعبیر ابن تیمیه در همون جلد اول منهاج السنه از صفحه 21 تا 28 شروع کرده ویژگی های شیعه را یکی پس از دیگری بیان کردن. یکی از ویژگی هاشون این است که اینها نماز جمعه ندارند و نماز جماعت هم ندارند. الا ای حال، اینها که خدمت حضرت میاد عرض می کند که این برچسب رافضه، خب دیدید میگه حکومت ها خون ما را هدر می کنند. خب روایت نقل می کنند از پیغمبر اکرم که یا علی اینها را دیدی فقاتلهم فانهم مشرکون. خب شما ببینید کافیست که به یک شیعه برچسب رافضه بزنند، خونش هدر، اموالش هم تصرفش جایز، دیگه اون شیعه تو جامعه نمیتونه زندگی کنه، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه از مذهب دفاع کنه، نمیتونه بگه من دوستدار علی هستم. روایت میگن اینا دروغکی میگن ما دوستدار اهل بیت هستیم. اینها دشمن اسلام هستن، یرفضون اسلام و یلفضونه، اسم اسلام را یدک میکشند و اسلام را نابود بخوان بکنن. همون تعبیری که ابن تیمیه داره که هدف شیعه نابود کردن اسلام هست با همدستی یهود. الا ای حالین، اینها یک بخشی هست که ما باید دقت بکنیم که امروز هم اگر کسی بخواد بیاد از تشیع دفاع کنه، در برابر وهابیت بخواد بیسته، قطعا در جامعه برچسب‌های زیادی به او خواهند زد و در رسانه‌ها برچسب‌های متعددی به او می‌چسبانند، تهدیدها و غیره الی ماشاءالله. و ما وقتی می‌خواستیم یک برنامه‌ای بود در امارات بریم، سفارت امارات گفت آقای قزوینی رو ممنوع الورود کردن. گفت آقا جرم ما چیه؟ چیکار کردیم ما؟ گفتن ایشون در شبکه ها علیه وهابیت حرف میزنن. گفتیم الحمدلله رب العالمین، شکر خدای عالم، بحث های ما در حدی است که تاثیرگذار بوده که این آقایان وحشت دارن اینکه ما وارد کشورهای خودشون بشیم و اونجا این مطالب رو چهره به چهره برای مردم بیان بکنیم. الا ای حالین، ما یکی از این رفقا را در بخش عربی گفتیم بیاد مجری بشه. گفت من مجری برنامه وهابیت نمیشم. گفتم چرا؟ گفت من دارم هی میرم مکه میام غیره، اگر بیام مجری شبک برنامه وهابیت بشم دیگه من نمیگذارم برم حج. گفتم حج مهمتر هست یا دفاع از امیرالمؤمنین مهمتره؟ گفت نه، من رفتن حج برام موضوعیت داره، من میخوام برم بیام. گفتیم باش آقا، فردای قیامت هم شما دیگه هر جوابی آماده دارید دیگه خودتون میدانید. بله، الا ای حال این. و در این قسمت ما آمدیم یک بخشی را شروع کردیم که علمای بزرگوار شیعه در طول تاریخ در برابر شبهات دشمن اینها آرام و ساکت نبودند. از همون قرن دوم و سوم ما آوردیم که اولین کتابی که نوشته می شود العثمانیه علیه شیعه، علیه امیر المؤمنین، حتی منکر شجاعت حضرت امیر هم جاهز می شود، متوفای 255. در اونجا ما می بینیم تعدادی از بزرگواران از شیعه و سنی در برابر این قیام می کنن. ابو جعفر اسکافی میاد کتاب نقض عثمانیه می نویسد، ابو عیسای وراق کتاب می نویسد. برای شما عرض کنم مسعودی مؤلف مروج الذهب در رد و کتاب می نویسد، سید ابن طاووس در رد و کتاب می نویسد. و در قرن چهارم پنجم کتاب‌های زیادی پیرامون عقاید امامیه نوشته می شود که مرحوم شیخ مفید متوفای 413 در جواب اینها ساکت نمی نشیند. فصول عشره در غیبت می نویسد، غیبت حضرت ولی عصر. رساله در نس بر خلافت امیر المؤمنین که با ابوبکر باقلانی رئیس اشاعره را در اونجا به چالش می کشد. و حتی شیخ مفید می شنود در قسمت نیشابور مثلا اینجا افرادی هستند شبهاتی رو مطرح می کنند از بغداد. خب اون زمان هم از بغداد اومدن به طرف نیشابور و غیره خیلی سخت بود. میاد اینجا برنامه کلاس میگذارد، تدریس میگذارد تا شبهاتی که در اینجا علیه شیعه مطرح است چکار کنه؟ جواب بده. جواب شبهات را میده و شاگردانی هم تربیت میکنه، دوباره برمیگردد به بغداد. و همچنین در قرن پنجم اولین کتاب مفصل علیه شیعه نوشته می شود توسط قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای 415 به نام المغنی فی الامامه، که الان هم بعد از گذشت 1000 سال می بینیم وهابی ها عمدتاً شبهات ضد شیعه را از قاضی عبدالجبار معتزلی می گیرند. و یک ذهن خیلی جوالی داشته و در القاء شبهات هم خیلی توانمند بوده. مرحوم سید مرتضی هم در رد و کتاب می نویسد الشافی فی الامامه، اون بود المغنی فی الامامه، ایشون نویسد الشافی فی الامامه. شیخ طوسی هم میاد این کتاب رو تلخیص می کند در یک جلسه جلده. شما هم اگر ملاحظه کنید علامه حلی برای شما عرض کنم و بزرگان حتی علامه امینی رضوان الله علیه، میرحامد حسین، قاضی نورالله ششتری در کتابهایی که در رد مخالفین می نویسند شما اگر ریشه یابی کنید بخشی از این ریشه ها به نظریات مرحوم سید در الشافی میرسد. و من بارها گفتم که ای کاش این کتاب یا الشافی یا تلخیص کتاب درسی حوزه ها میشد. یک نکاتی در این کتاب مرحوم سید آورده و بنده شخصا معتقدم که اینها همه الهام ربانی و رحمانی بوده است. خب مشخص ما خودمون یک شبهه رو میخوام جواب بدیم با اینکه این همه سابقه دارد، این همه امکانات در اختیار ما از کامپیوتر نمیدونم اینترنت و غیره. خب در خیلی از موارد ما بی نیاز از نظریات دیگران نیستیم. اون زمان مرحوم سید نه کتابهای آنچنانی بود، نه سابقهی برای این شبهات بوده، نه کسی قبل از اون شبهات رو جواب داده که یک سرنخی دست او باشد. میاد به صورت ابتدایی و ارتجالی این چنین جوابهای متقن و جامع و شافی داده ایشون. یعنی باید گفت واقعا الشافی فی الامامه یا الشافی والکافی فی الامامه. و همچنین در قرن ششم هجری کتابی نوشتن تحت عنوان بعض فضائح الروافض که مرحوم عبدالجلیل قزوینی که از علمای بزرگ بوده و معاصر خواجه نصیرالدین طوسی بوده و کتاب برای شما عرض کنم النقض ایشون هنوز در آسمان پاسخ به شبهات همانند خورشید می درخشد و کتاب به حق کتاب زیباییه، ولی خب عبارتها و جمله سازیاش به قدری سخت هست که خلاصه احتیاج است که یک مترجم و مبینی هم کنارش باشه. و همچنین در قرن هشتم ابن تیمیه میاد منهاج السنه را می نویسد و کتابهای زیادی در رد ابن تیمیه می نویسند. الانصاف و الانتصاف لأهل الحق من الاسراف می نویسند. اکمال سنه فی نقض منهاج السنه می نویسند. اکمال المنه فی نقض منهاج السنه می نویسند. الامامت الکبرا و الخلافت العظمى برای شما عرض کنم، اینها حتی از علمای بزرگ اهل سنت سبکی از سیف استقل می نویسد، درت المزیع رد دلال ابن تیمیه می نویسد، تاج الدین فاتحانی باز از علمای اهل سنت التحفت المختارت رد دلال منکر زیاده می نویسد، زملکانی از درت المزیع رد دلال ابن تیمیه می نویسد. یعنی شاید بالای 100 کتاب علمای شیعه و سنی نوشتن در رد کتاب منهاج السنه ابن تیمیه، که ایشون آمد در این کتابش نه تنها عقاید شیعه بلکه عقاید اهل سنت را هم مورد تاخت تاز و حمله قرار داد. و همچنین در قرن نهم یوسف ابن مخزوم اعور میاد کتاب می نویسد، الرسالة المعارضة في الرد على الرافضة، مرحوم نجم الدین خضر ابن محمد در ردش از توضیح الانور بالحجج الوارده لدفع شبه الاعور. ابن حجر هیثمی کتاب می نویسد از سوائق المحرقه، با اینکه خب در این کتاب بعضا نسبت به فضائل اهل بیت مطالب خوبی دارد، ولی اساس و ریشه این کتاب زدن عقاید شیعه است و کمتر کتابی اینطور به صورت حتاکانه عقاید شیعه را مورد حمله و هجمه قرار داده. ابن حجر هیثمی نه خیلی زیاد براش اعتبار قائل نیستن، شافعی مذهب صوفی بوده، بله خود شافعی ها دوستش دارن، اون شافعی ها که هنوز شافعی ماندن قبولش دارن، ولی احناف و وهابی ها خیلی زیاد قبول ندارن. قاضی نورالله ششتری هم کتابی نوشت از سوارم المحرقه، اون نوشت از سوائق المحرقه، این نوشت سوارم المحرقه. و همچنین فضل ابن روزبهان کتابی نوشت به نام ابطال الباطل و بر رد کتاب نهج الحق علامه هلی. از اون طرف قاضی نورالله ششتری کتابی نوشت به نام احقاق الحق که در 34-5 اخیراً چاپ شد. و همچنین در قرن 11 اینها ما کل آنچه را که در طول این در 14 قرن کتاب‌هایی که علیه شیعه نوشته شده و علمای بزرگ شیعه هم ساکت ننشستند، در برابر اینها پاسخ دادند و پاسخ‌های مفصل اینها را ما در این فصل همه را به صورت خیلی مبسوط آوردیم. نه دیگه، اینها در اسلام رافضه جز شیعه را نمیگن رافضه دیگه، اینها به این شکلی به قول آمدن مطرح کردن، الان امروز میگن رافضه یعنی شیعه. و السلام علیکم و رحمت الله.